بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. خب گرامی می‌داریم یاد و نام امام راحل عظیم الشأن رو و همینطور تبریک عرض می‌کنم میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها رو که بنابر یک توافقی در واقع امروز اعلام شده و گرامی داشته ایشون در واقع هست، حالا شاید خیلی تعبیر گرامی داشت دقیق‌تر باشه. از خدای متعال می‌خوایم به همه ما توفیق عنایت بفرمایید انشاءالله قدردان نعمت انقلاب اسلامی باشیم و رهروان خوبی برای راه قرآن و عترت و اهل بیت عصمت و طهارت و امام راحل عظیم الشأن و شهدای انقلاب اسلامی باشیم. خب یک تتمه داریم از مقدمه کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله. این مقدمه رو اول میخونیم، توضیحاتش رو قبلا دادیم، ولی در این حال اگر ابهامی چیزی بود هر قسمتی رو که من خوندم مطرح بفرمایید که اون ابهام انشاءالله برطرف بشه تا دیگه بریم امروز فصول کتاب رو بر اساس این چارچوبی که نوشتم انشاءالله شروع بکنیم. اون چارچوب رو حالا من بعد از اینکه این مقدمه تمام شد براتون توضیح خواهم داد. خب تیتری که اینجا مصحح محترم زدن فقها در مساف با استبداد هست، فکر میکنم تا اینجا اومدیم، درسته؟ صفحه 63. و از برای پیروی و متابعت همین سنت و سیره مأخوذه از انبیا و اولیا علیهم افضل الصلاة و السلام است که در این عصر فرخنده که عصر سعادت و یقظه و انقضاء دوره اسارت و انتهاء سیر قهقرایی اسلامیانش به آنه تعالی باید شمرد، ربانیین، فقها، روحانیین، رؤسای مذهب جعفری علی مشیدهی افضل الصلاة و السلام هم در استنقاض حریت و حقوق مخصوبه مسلمین و تخلیص رقابشان از ذل رقیت، هم ذل میشه بخونیم هم ذل، دو تا تلفظ هم درسته، و اسارت جائرین همان همت مجدانه را مطابق همان سیره مقدسه مبارکه مبذول و بر طبق دستور مقرر در شریعت متحرکه ما لا یدرک کله لا یترک کله در تحویل سلطنت جائره قاصبه از نحوه اولا یعنی تملیکیه، که علاوه بر تمام خرابی های عیانیه، عیانیه یعنی میبینیم دیگه، مشاهده میکنیم عیان، اصل دولت اسلامیه را هم به انقراض عاجل مشرف نموده است به نحوه ثانیه که ولایتیه باشه که حاسمه، یعنی از بین برنده، که حاسم اکثر مواد فساد و مانع استیلای کفره بر بلاد است، بذل مهجه و مجاهدت لازمه در حفظ بیضه اسلام را مصروف فرموده و می فرمایند، و چون بدیهیست تنبه غیرتمندان اسلام به آزادی رقابشان از رقیت جائرین و مشارکت و مساواتشان در تمام نوعیات مملکت با غاصبین و پی بردن به خطرات مترتبه بر استبداد و فعال مایشا بودن ظالمین برای جدشان در طلب و شوقشان به مطلب، اعظم وسیله و اقوا سبب است. اون یقظه که اونجا آورد در سطر سوم که گفت این عصر، عصر سعادت و یقظه و انقضاء دوره اسارت و چنین و چنان هست، یقظه در منازل السائرین مرحوم خواجه عبدالله انصاری یقظه رو به عنوان اولین منزل سلوک میدانه. اینها انسانها رو تقسیم میکنن به سه دسته، انسانها یا سالکند یا واصلند یا غافلند. اگر کسی بخواد برسه به خدا، به مقام وصال برسه، بشه جز انسانهای واصل، باید اول سلوک رو شروع بکنه دیگه. سلوک در کدوم صراط؟ سلوک در صراط مستقیم، یعنی اینکه ما در سوره حمد از خدای متعال می‌خواهیم که اهدنا الصراط المستقیم. خب این یک راهیه دیگه، یک شاهراهیه، یک بزرگراهیه. صراط از همون استریته، تو انگلیسی میگیم استریت، خیابان، لغت دخیله هست، یعنی از یونانی وارد عربی شده. بعضی از لغات مثلا از فارسی وارد عربی شده، میگیم لا جناح علیکم، یعنی لا گناه علیکم. جناح همین گناه فارسیه، رفته به عربی شده مثلا جناح. خب بعضی از لغات هم از زبانهای دیگه، صراط، استریت. بعضی ها میگن نه، استراتژوسه، یعنی استراتژی. صراط مستقیم یعنی استراتژی درستی که در مسیر درست بیفتیم. بعضی صراط میگن خط، مثلا شما میگی آقا فلانجا میری، بعد ماشین های خط مثلا تهران قم رو سوار میشی، شما خودتو برسون به اونجا، دیگه بقیهش حل. یعنی خودتو بعد به اون ماشین خط برسونی، تو خودتو به صراط مستقیم برسون، به صراط مستقیم که خودتو رسوندی دیگه تو راهی. میگیم تو به بزرگ راه خودت برسون، دیگه از اونجا به بعد خود بزرگ راه دیگه تو رو میبره. تابلو داره تو بزرگ راه، ویژگیش اینه دیگه، شما وقتی در یه بزرگ راه قرار میگیری تابلو زده همه چی. لذا یک صراط مستقیم بیشتر نداری، سبل داریم، سبیل، سبل، اونجا جمعه، یعنی راه ها فراوانه، از طرق الالله به عدد انفسل خلائق، ولی نگفتن از صراط الالله به عدد انفسل خلائق نداریم ما. یک صراط یعنی شما از هر مسیری میخوای بیایی باید بیایی وارد صراط بشی. این شرطش یقظه است، یعنی طرف باید بیدار بشه از خواب غفلت. وقتی بیدار شد از غافلان خارج میشه، وارد سلوک میشه، وارد مسیر صراط مستقیم که شد میشه جز سالکان. طی مسیر میکنه، اسفار اربعه رو طی میکنه، میشه جز واصلان. مثلا امام خمینی به مقام وصول رسیده، وقتی که این اسفار رو طی میکنه، سفرها رو طی میکنه، میرسه به خدا، بعد مأموریت پیدا میکنه که بیاد، یعنی اونم جز شرط کماله. حالا راه رو یاد گرفتی، مقصد رو پیدا کردی، اومدی همه چی رو دیدی، حالا برو دست بقیه رو هم بگیر بیار، برو بقیه رو هم وردار با خودت. اینه که اینجا طبیبون دوارون به طبه باید بشن، اینجا دلسوز برای خلق میشن، دعوت میکنن. یقظه اون وقت آیه و مستندش این آیه شریفه هست که قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. حضرت امام میفرماید که شاید هم اصلا بگیم این مقدمه هست، یعنی خودش منزل اول هم محسوب نشه، اصلا بگیم این مقدمه هست. ولی خب چون ایشون منازل السائلین رو به عنوان متن درس اخلاق چند مدتی این متن رو تدریس فرمودن، به عنوان منزل اول هم از قول خواجه عبدالله انصاری مطرح کردن. خب چند تا منزل هست؟ طبق اون چه در منازل و سایرین آمده 100 منزله، یعنی تا شما به توحید برسید، توحید میشه منزل صدم. منزل اول یقظه هست، همطوری یکی یکی منزل توبه. وقتی طرف بیدار شد باید توبه کنه. توبه یعنی چی؟ یعنی تا حالا داشتی راه رو اشتباهی میرفتی، باید برگردی دیگه، ریترن به اصطلاح، بازگشت، از اولین بریدگی برمیگردی. یعنی توبه با اصلاح باید توام باشه، تابو و اصلحو. توبه بدون اصلاح که فایده نداره. مثلا میگه طرف بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، من توبه که حالا نتیجه چی شد؟ بگه هیچی، من نه یعنی باید از اون مسیر اشتباه دیگه میگم خدا برگشتم برگرد. اینجا اگر میگه یقظه اتفاق بیفته، ما متوجه میشیم عجب این حکومت تملیکیه اسلامی نبوده، این الهی نیست. ما توبه میکنیم از این، بر میگردیم. حکومت اسلامی چیه؟ ولایتیه هست. در حکومت اسلامی که ظلم نیست، در حکومت اسلامی که زیر پا گذاشتن حقوق مردم نیست، در حکومت اسلامی مساوات هست در برابر قانون، اون شقوقی که جلسات قبل بحث کردیم. در حکومت اسلامی رقیت و بردگی نیست، آزادی از دست طاغوت ها هست. انسان نباید که به طاغوت ها بله قربان بگه. و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. خب پس یقظه باعث میشه ما از غافلان خارج بشیم، وارد مسیر سالکان بشیم به راهنمایی واصلان، انسان هایی که این مسیر رو قبلا طی کردن. این کلیدی بود، این لغت یقظه‌ای که ایشون اینجا آورد. دیگه لغت کلیدی دیگری که احتیاج به توضیح باشه نبود، مگر اینکه شما بپرسید باز من توضیح بدم. شما بفرمایید بعد شما.
در خصوص تفاوت طرق در صراط، صراط یکیست اما طرق متکثره، همین طرق الالله، این حالا نسی نداریم که
سبول طرق... رو داریم ما در قرآن سبول جمع آمده دیگه.
طرق به صراط میرسه، صراط به خدا، طرق خودش مستقیما به
نه 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 خیلی نه، باید طرف بیاد تو صراط، باید بیا، اگه صراط نیاد فایده نده. سبول هم همینطوره، باید از سبول یکی، حالا از سبول خودشو برسونه به صراط.
مثلا اون این طرق و سبول راه‌های فرعی ان که باید
به بله 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 جان
چند تا از این مناظر اول را که بفرمایید، گفتین اولش از توبه 5 6 تا اول را که
ببین ایشون اومده 10 تا 10 تا کرده خواجه عبدالله انصاری. خب البته رساله دیگه ای داره، کتاب صد میدانش هم هست، اون باز یک متن دیگریه که اون ایشون هم فارسی نگارش میکرده هم عربی. منازل السایرین به عربی نگارش شده ولی شعرهای خیلی خوبی هم داره، مثلا یه شعر و ترجمهش کاریه که آقای خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ الاسلامی انجام داد. یک شرح اخیراً همین بوستان کتاب چاپ کرده از این آقای لاریجانی، اسم کوچکش الان یادم نه نه به اینا ربطی نداره، یک آقای دکتر لاریجانی هست که تو شبکه 4 با آقای دکتر دینانی اجرای برنامه داره، مجریه اونجا آقای دینانی، ولی تو خودش استاده، استاد تمام حوزه عرفان هم هست، آدم ملا و باسوادیه. اونجا باید بخونی، حالا من حفظ نیستم که براتون مثلا، ولی مثلا صبر، استقامت، مثلا اینکه فاستقم کما امرت و من تاب معک، این استقامت یکی از منازل توی به اصطلاح مسیر هست. صبر یکی از منازل توی مسیر هست. اخبات و بشر المخبتین، این خوبیش اینه که این کتاب منازل السائرین هر منزلش مستند به یک آیه قرآنه، یعنی 100 تا آیه هست، 100 تا منزل مستندش 100 تا آیه است. بعد هر منزل رو 3 تا سطح براش مطرح میکنه. سطح عمومی که عموم مردم ازشون خواسته میشه که اون سطح رو طی بکنن، یه سطح به اصطلاح متوسط که یه کمی به اصطلاح یه درجه بالاتره، و یک سطح دیگه عالی. حالا اونجا بحث عوام و خواص و اخص خواص داره، تعابیرش اینطوریه. خب بله بله بله، چون این دوره‌ایه که این نهضت مشروط خواهی فقط تو عراق نبود، تو عثمانی بود، علمای عثمانی هم مثلا فعال بودن، خود مثلا کواکبی که ایشون توی این کتاب ازش مطلبی نقل میکنه مثلا هست در اقصا نقاط دنیا کشورهای مختلف. بله 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 همینجور. خب اما تیتر بعدی، بحث بعدی، شعبه استبداد دینی و آمیختن حق و باطل، تیتری که مصحح محترم زده. همان شعبه استبداد دینی به اقتضای همان وظیفه مقامیه خود که حفظ، اینجا تعریض میزنه به علمای درباری به نظر خودش، یعنی ایشون یک به اصطلاح آسیبی به نظرش میرسه که بعضی از افرادی که مثلا لباس دین به تن کردند اینها از جاده ثواب خارج شدند و آلوده به دنیا گرایی شدند و مثلا استبداد رو سعی کردند با ادله دینی توجیه بکنن. این رو ازش به عنوان استبداد دینی یاد میشه. استبداد دینی پس غیر از استبداد سیاسی. استبداد سیاسی کار خود پادشاه و حکومته، استبداد دینی یعنی اونی که لباس دین به تن کرده برای چندرغاز دنیا بیاد و مثلا مردم رو توجیه بکنه که آقا این استبداد مورد تایید دین هم هست. مثلا این مقصود این از دو تا استبداد این. بله بله بله، عجله نکن به وقتش میگه. همان شعبه استبداد دینی به اقتضای همان وظیفه مقامیه خود که حفظ شجره خبیثه استبداد را به اسم حفظ دین قدیمن و حدیثن، حدیثن یعنی جدیدن، متکفل بوده و هست. خطاب مستطاب ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون را مانند مخاطبین اولین آن پس پشت انداخت، یعنی پشت سر انداخت، بی توجهی کردن بهش. چون آیه چی دستور فرموده؟ گفته حق رو با باطل قاطی نکنید دیگه. شما یکم حق یکم باطل، بعد بخواید حق رو کتمان بکنید در حالی که شما میدونید که این چیزی که میگید مورد تایید دین نیست و انتم تعلمون که این چیزی که میگید حرف دین نیست. و این دو اصل سعادت و سرمایه حیات امت را، دو اصل کدوم بود؟ آزادی و مساوات، که دانستی حفظ حقوق ملیه و مسئولیت ولات و غیره ها همه مترتب بر اونهاست، محض تنفر و صرف قلوب و پی نبردن ملت به مطلوب به صورتهای زشت قبیح دیگر جلوگر ساخت. اما حریت مظلومه، حالا توضیح میده این دوتا اصل رو، توضیح میده که اینا چیکار کردن، چطوری حق و باطل رو با هم قاطی کردن برای اینکه از استبداد دفاع دینی بکنن. اما حریت مظلومه مقصوبه ملت از ذل رقیت جائرین را که دانستی از اعظم مواهب الهیه از اسمه بر این نوع و اقتصابش در اسلام از بدعه، یعنی بدعتهای شجره ملعونه بن العاص و استنقاذش، استنقاذ یعنی خلاص شدن از قاصبین، از اهم مقاصد انبیا و اولیا بوده علیهم السلام، به موهومش خواندن قناعت نکرده و به صورت بیمانعی فسقه و ملحدین در اجهار، یعنی آشکار کردن، در اجهار به منکرات و اشاعه کفریات و تجری مبدعین، یعنی بدعت گذاران، در اظهار بدع و زندقه و الهادش جلوه دادن. میگه اینا برای اینکه آزادی رو خراب کنن، میگه آقا میدونی منظور اینا از آزادی چیه؟ یعنی ملحدین آزاد باشه، آدمای بیدین آزاد باشه، یعنی بیهجابی آزاد باشه، منظور اینه. و حتی بیهجاب بیرون آمدن زنان و نحو ذالک از آنچه به داستان استبداد و مشروطیت دولت از بحر اخزر بی‌ربط‌تر است. ایشون خب عرض کردیم در نجف بحث رو به شکل اندیشه‌ای داره پیش میبره، اما یه چیزایی هم از تهران براش تعریف کردم، از ایران، از طریق خط تلگرافی که دست انگلیسی‌ها بوده یه اخباری رسیده به اونجا، یا بعضی از افرادی که رفتن که آقا دعوایی که تو تهران مثلا سر آزادیه، اینا میگن آزادی غیر دینیه، چون آزادی به این معناست که ملحدین آزاد باشن، زنان بی‌حجاب بگردن، همین بحثایی که امروز هم هست دیگه، یعنی الان هم که بحثای آزادی مطرح میشه باز همین هست دیگه، یعنی یک کسی میگه آزادی، بعد اون یک کسان دیگری برداشتی که ازش میکنن مهمه دیگه، اونا چه برداشتی بکنن، طرف فوراً مثلا اینی برداشتش این شده که پس من میتونم رو سریمو بردارم، درسته یا نه؟ آقای رئیس جمهور دولت اصلاحات که بحث آزادی رو مطرح میکرد، بعد جوانها یه چیزی که نشون میدادن همین بود، خب پس ما میتونیم مثلا این جوری که شما میگید، خب اون زمان هم اینا بوده دیگه، اون زمان هم منتها مرحوم ناینی میگه که نه اصلا اینجوری نیست، حرفش از منظر خودش درسته، یعنی آزادی که آیت الله ناینی ازش دفاع میکنه طبیعتاً آزادی از دین نیست، درسته؟ ولی آیا تو تهران هم اونایی که میگفتن آزادی منظورشون همون آزادیه که آیت الله ناینی میگه یا نه؟ اشکال اینجاست، یعنی اشکال تو بحث اندیشه ای نیست، اشکال تو کجاست؟ تو تطبیق میدانی، که تو میدان چه اتفاقی داره میفته. برحال تو میدون، یعنی میخوام بگم اون دعوایی که تو تهرانه دعوایی تو میدونه، خب بحثی که تو نجفه بحثی تو کتابه، و حتی بی‌حجاب بیرون آمدن زنان و نحو ذالک از آنچه به داستان استبداد و مشروطیت دولت از بحر اخضر بی ربط‌تر است. یعنی ایشون خواسته واقعا اصلا ربطی نداره، اصلا کسانی که این حرفا رو میزنن کلن پرتن از مرحله، میخواد بگی یعنی اصلا و ابدا چون این مدعایی و چون این ادعایی از سوی آزادی خواهان صورت نگرفته، اصلا به مخیلشون هم واقعا خطور نمی کرده که مثلا آیا تو تهران ممکنه کسی بگه آزادی یعنی خانم ها بی حجاب باشن و مسیحیان به واسطه منع مذهبی نداشتن از آن چه از آن و مسیحیان به واسطه منع مذهبی نداشتن از آن چه دولتشان مثل روس مستبده باشد یا مثل فرانسه و انگلیس شورویه، شورویه یعنی بر اساس شورا، الا ایهالن در ارتکابش بلا مانع اند، از لوازم و مقتضیات این حریت مظلوبه مقصوبه شمردن. خب اینجا یه استدراک میکنه، میگه میدونی چرا همچی حرفی زدن؟ آقا طرف مسیحیه، خب مسیحی ها حجاب ندارن، اگر در روسیه مشروط خواهان بی حجابند یا در انگلیس مثلا بی حجابند، خب این مقتضای دین و مذهبشونه، این ربطی به مشروطیت و شورایی بودن حکومت نداره. ما نباید بس طلبگی به این میگن ها، یعنی کاری به میدان نداره که تو میدان چی در جریانه، یا بحث میکنیم آیا بی حجاب بودن از عوارض ذاتیه مثلا مشروطه است؟ نه خیر نیست، یعنی مشروطه بدون بی حجابی تحقق پیدا نمی کند. خب چرا تحقق پیدا میکنه؟ میگه اونا که بی حجابن ربط به مشروطیت نداره، اونا دینشون نگفته با حجاب باشن، ولی خب تو ایران که اسلام گفته با حجاب باشن خانم ها، پس کسی آزادی رو به این معنا، به معنای آزادی از مذهب مطرح نمی کند. و اما مساوات، حالا مساوات رو میگه ببینید چجور. خب پس اگر کسی، ببینید تو صحنه همچین معنایی نباشه، بعد یه کسی بیاد اینجوری آزادی رو بکوبه، ما میگیم داره سوء استفاده میکنه دیگه، درسته؟ ولی از نظر تاریخی من تو کتاب تحولات بحث کردم، از نظر تاریخی حق با آلمان تهرانه، یعنی حق با مرحوم شیخ فضل الله نوری و آدمای دوربرشه. حالا اینو تو رساله حرمت مشروطه اگر فرصت کردید اونجا نگاه کنید، من رساله حرمت مشروطه رو تو کتاب تحولات آوردم، از شیخ فضل الله نوری همین سوالو پرسیدن که شما چرا اول مشروط خواه بودی بعد شدی مشروط خواه مشروع خواه، الان چرا فتوا به حرمت مشروطه دادی؟ شیخ فضل الله نوری اول این ناینیه، یعنی اون شیخ فضل الله نوری اول که با مشروطه همراهی میکنه، تصورش از آزادی و مساوات چیه؟ همین تصوری که آیت الله ناینی ارائه کرد که آقا اسلام با طاغوت مخالفه، با ظلم مخالفه، میخواد مردم از بردگی طاغوت ها آزاد بشن، و مساوات هم یعنی هممون در برابر قانون اسلام مساوی هستیم، پس مشروطه خوبه. بعد اونجا خود، یعنی خود ایشون جواب داده ها، بعد میگه وقتی رفتیم تو مجلس تدوین قانون اساسی دیدم یه حرفای دیگری میگن اینا، که نه اصلا مساوات این نیست، اصلا آزادی این نیست که شما میگید. آزادی یعنی آزادی از مذهب و دین، که آدم ها آزاد باشن، میخوان دینی داشته باشن، نمیخوان دینی داشته باشن، هر جور دوست دارن باشن دیگه. چیزایی که شما در دین میگید اینا بیمعنا میشه با وجوده. لذا میگه من قید زدم به مشروعه، گفتم ما مشروطه مشروعه میخواییم، یعنی اونی که مورد تایید دین باشه. بعد که میگه دیدم نه اصلا فایده نداره، یعنی اینا قدرت رو در میدان به دست گرفتن، میگه این بود که من دیگه فتوا به، یعنی چون دیدم مشروطه کلن شد غربی، دیگه فتوا به حرمت دادن اونجا، چون رهبر اون طرفی ها شیخ فضل الله نوریه دیگه، آیت الله شهید، شیخ شهید، که خب بعد شهادتشم نشون داد که یک عالمی نبود که به خاطر دنیا بخواد یه حرفی بزنه. چرا؟ برای اینکه کافی بود که دست از فتوای خودش برداره دیگه، این بهش گفتن تو تنها راه نجاتت اینه که دست از فتوای حرمت مشروطه برداری، شو قبول نکرد، گفت آخه چیزی تغییر نکرده. گفت این فاتحان تهران، این مشروطه خان، اینا همون چیزی رو میگن که ممنوعه. یا وقتی روس ها بهش پیام دادن که ما از تو دفاع کنیم، پناهنده به ما بشو، چون خود شاه محمد علی شاه پناهنده شد به سفارت روس دیگه، خب زنده موند و حقوق هم براش تعیین کردن و تبعید شد به روسیه. یا حتی سفارت عثمانی که به ایشون پیام داد باز قبول نکرد، یعنی خیلی از این پیام ها اونجا رد و بدل شد، ولی ایشون اونجا وایستاد. یعنی حتی بعضی از کسانی که فکر میکردن که واقعا شایع احتمال میدادن، بعد که استقامت ایشون رو بر حرفش دیدن متوجه شدن که نه، بحث اونگونه که اونها فکر میکردن نبوده. بله یعنی شما دنبال یک کسی که بگردید، که الان اون کسی که ایشون داره نقد میکنه کیه؟ اون طیف اون میشن دیگه، اون بر میشن که شیخ رئیسشونه. چرا؟ همین حرفای ناینی رو اونم زدن. نه توجه نکرد. نه میگم در مرحله اول همین استدلال های آیت الله ناینی رو اونا می آوردن، ولذا فتوای شیخ در مرحله اول وجوب مشروطه بود. شیخ شهید در مرحله اول یعنی آیت الله ناینی، یعنی همین تنبیه الامه بخش که داره دفاع داره میکنه. چون میگم برای همین آدرس دادم به تو رساله حرمت مشروطه که آقای دکتر برزگری تصحیح کرده در دکتر غلام حسین برزگر من حالا تو اون کتاب مشخصاتش آوردم 18 تا رساله در دفاع از مشروطه رو که آورده، یکشم این رساله رو آورده تو این کتاب رسائل مشروطیت. ببینید متنش رو. از سوال اتفاقا خیلی رساله جالبیه که آقا شما اول مشروطه خواه بودی، یعنی سه مرحله داشته شد. اول مشروطه خواه، استدلال های آورده این استدلال های مرحوم نائینی در دفاع از مشروطه، در دفاع از آزادی، در دفاع از مساوات. در مرتبه دوم که دیده مثل این که دوتا مشروطه است، آمده مقیدش کرده، گفته مشروطه مشروعه رو ما میخواییم، مشروطه ای که مورد تایید شرع باشه. بعد که دیده نه اصلا از دستش در رفت، دیگه نیست، اینی که تو تهران داره پیگیری میشه اصلا اون نیست، وقتی دیده از دستش کاری بر نمیاد، رفته بحث نشسته و فتوا به حرمت داده. بلا اونای اصلا ببینید آیت الله نائینی که از رهبران انقلاب مشروطه نیست که، اصلا نیامده تهران یه سخنرانی بکنه، یه کاری بکنه. مثلا تو نجف بوده، این کتابو نوشته، نظر فکری و اندیشه خیلی هم کتاب خوبیه، ولی اون قضاوت بیرونیه دارم میگم از نظر تاریخی درست نیست. یعنی اگر اون اطلاعات در توسط تلگراف خانه انگلیس کج و معوج نمی شد و به شکل کاریکاتوری به نجف نمی رفت، چون انگلیس موافق مشروطه است یا مخالفه؟
موافق.
انگلیس موافق مشروطه بود. چرا؟ به خاطر کوبیدن روسیه. آفرین. تا قبل از قرارداد 1907، در 1907 با هم توافق کردن، یعنی روس‌ها با انگلیسی‌ها اونجا توافق کردن، بعد از اینکه دیدن انگلیسی‌ها دست بردار نیستن و متقابلا قرار شد شمال مال روس‌ها باشه، جنوب ایران هم مال انگلیسی‌ها باشه، وسط هم منطقه حائل باشه، که بعد تو قرارداد 1915 دیگه اون منطقه هم برداشته شد کلا. شما هم بفرمایید.
چه دلیلی داره که میگی که آقا مشروطه نباشه؟ دلیل ایجابی چیه که میگی استدلال دینی باشه؟
نه خب اشتباه نائینیه. ببینید شیخ فضل الله که طرفدار استبداد دینی نیست.
عملا همین میگه، میگه آقا مشروطه نباشه شاه حکومت.
نه ببین، خب برای همین این همه من دو سه بار تکرار کردم. ببینید یک اشتباه در تطبیقی صورت گرفته.
پس راهکار معلوم شیخ فضل الله چیه در نهایت؟
این استبداد شما کجا آوردن؟ از کجا یه فکس بگید آقا شیخ فضل الله اینجا ترکیب فرنگی استبداد دینی میدونن در اندیشه
استبداد دینی مرحوم شیخ فضل الله وقتی نائینی رو نقد میکنه، یعنی حرف من درست میگه، یعنی برید سمت استبداد مشروطه نرید.
اینجایی که اصخایی میکنم استاد، اینجایی که به نظر میرسه استاد هم نبودن، اون فلشی که استبداد دینی که مرحوم نائینی میفرمایند جهتش ناظره به اون علمای درباری کذایی که میخوان دین رو ابزار قرار بدن. شیخ فضل الله اون نیست.
ببینید
فکت داری؟
بله. یه لحظه صبر کن، این تو فصول بعد میاد، یه کمی باید حوصله داشته باشید، یعنی مخصوصا وقتی میخواهید داوری های خیلی کلان بکنی یه کمی باید مطالعه بکنید. این منابعی رو که گفتم مطالعه بفرمایید، اون کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران رو ببینید، بخش مشروطه‌شو، خود رسائل مشروطیت یه مطالعه. ما تو یکی از فصول بعد مفصل به این میرسیم، یعنی ایشون میاد اشکالات مرحوم شیخ فضل الله نوری رو یکی یکی پاسخ میده. خب میگه اون اینطوری گفته، بعد ما اونم بعد شما دیده باشید، اگه لازم شد حتی بیاریم ببینیم. سوالتون فعلا محفوظ بمونه که وقتی که آیت الله شهید فضل الله نوری متوجه میشه که در تهران ما داریم میریم به سمت یک غربگرایی، خب یعنی حکومت داره از دست اون سلطان سنتی در میاد، میره به سمت آدمهایی که ضد دینن، یعنی یک سلطانی ما داریم، پادشاهی داریم که ضد دین نیست، اسلام رو قبول داره، علما رو قبول داره، با دین مشکلی نداره و یک حکومت جدیدی میخواد مستقر بشه که این اصلا با دین هم زاویه داره. اینجا راهکار شیخ چیه؟ این حالا اونجا بحث میکنیم که راهکارش چیه. فعلا اینجا برداشتی که ایشون داره اینه، ایشون تصورش اینه که یه کسانی تو تهران هستن که نون به نرخ روز میخورند، یه عده آدم های از خود گذشته دارن از مشروطه اسلامی دفاع میکنن، ولی یه عده از افراد دیندار و متدعیه نمیذارن که مدعی دین، نه که دیندار، یه عده آدم های یا به تعبیر رایج یه عده آخوندهای درباری، از نظر ناینی دارم میگم، یه عده آخوندهای درباری، آدم هایی که دینشون رو به دربار فروختن، اینا اومدن در برابر اینها وایستادن. خب بعد داره میگه که اینا چطوری اینا رو له کردن، این دوتا مفهومو. آزادی رو که گفتن یعنی بیبندوباری، یعنی از دین خارج شدن. حالا مساوات رو چی گفتن؟ اونم توضیح میده که مساوات رو چجوری تخریب کردن، مثلا نظر ناینی یعنی تخریب کردن دیگه این مفاهیم رو.
یه سوال
دفتی
که شیخ شهید با التفات به میدان و اون چیزهایی رو که این امتداد اجتماعی و پیامدهای اون نظریه‌ای که زمانی که از مشروطیت دفاع می‌کرده بعد از مشروطه مشروع دفاع می‌کنه، با التفات به امتداد اجتماعیش که میدان و پیامدهاش حکم به حرمت مشروطه
بله،
میده.
بله.
حالا ما یا خود شیخ یا کسی دیگری هست از کسی دیگری است که در فضای ذهنی و نظری حکم به حرمت داده باشه، نه به خاطر التفات به اون که در این داره این بازی برق داره بنده یا داره مصادره میشه، یعنی چون تو میدان داره این مسئله مصادره میشه حرامه. آیا کسی هم داریم که بدون توجه به میدان اصلا تو مقام نظر استدلال کرده باشه اصلا مشروطه نمیشود یا حرام است عمر تقنین و اینها مثلا و حکمرانی؟
بله، خب اخباری ها کلن حرام میدونستن دیگه، تو همین رسائل هست، یعنی کسانی را ما داریم که اصلا از اول اصلا بدون این که بحث بشه اصلا مشروطه چی هست چی نیست، این محتواش چیه، اصلا بدون این که اصلا بخوان چیزی بشنون آقا ممنوعه، اون مدل هم داریم ما. بله، همه جورشو داریم. بله، خاطرات چیزو بخونید، سیاحت شرق رو فکر کنم گفتم یه روز براتون، نگفتم؟ سیاحت شرق رو بخونید، سیاحت شرق و سیاحت غرب دو تا کتاب دیگه نوشته کیه؟ آقای مرحوم آیت الله قوچان. سیاحت غرب مربوط به معاده، مثل این زندگی پس از زندگیه، یعنی ایشون آمده و کتابش حالت کوچکه، سیاحت غرب کتاب کوچکیه، بایستاد از روایات و آیات مربوط به برزخ و اینا یه تعریف میکنه که من که حالا مردم مثلا چی شد. قشنگ این
سیاحت شرق دلالت های سیاسی هم داره،
سیاحت شرق خاطرات زندگیشه که از جمله میرسه به دو، این خیلی مفصله، یعنی کتابش 500-600 صفحه هست ولی خیلی شیرین نوشته، خیلی قلم زیبایی داره. یه بخشش مال همین مشروطه است که موافقان و مخالفان مشروطه در نجف چه می کردن، چه کارها می کردن. من و اما مساوات در قوا و حقوق و سایر نوعیات را که شنیدی اشرف کائنات صلی الله علیه و آله، یعنی حضرت رسول، محض استحکام این اساس سعادت امت کتف‌های مبارک را در چنان حال شدت مرض برای استیفای قصاص ادعایی گشود و حضرت شاه ولایت علیه افضل الصلاة و السلام، یعنی امام علی، هم برای رفعیت نفرمودن از آن و تسویه فیما بین سابقین بدریین با ایرانیان تازه مسلمان آن همه مهنت ها کشید تا عاقبت در محراب عبادت شربت شهادت نوشید به صورت مساوات مسلمین با اهل ذمه در ابواب توارث و تناکح و قصاص و دیاتش در آوردن. یعنی اومدن گفتن آقا مساوات میدونید چیه که اینا میگن؟ اینا میگن که مسلمان و غیر مسلمان یعنی باید مساوی باشن، مسلمان و غیر مسلمان با هم مساویه، در حالی که اسلام مسلمان و غیر مسلمان رو مساوی نمیدونه دیگه. مثلا در بحث ارث، در بحث نکاح، در بحث قصاص، در بحث دیات. یه بار دیگه عبارت رو دقت بکنید، میگه به صورت مساوات مسلمین با اهل ذمه در ابواب توارث و تناکح و قصاص و دیاتش در آوردن. گفت آقا منظور اینا اینه، پس اینم محکومه. در حالی که آیت الله اینا میخواد بگه نه خیر، اصلا بحث این نیست در مساوات، یعنی مساوات همه ما در برابر قانون، قانون برای همه فقیر و غنی، نمیدونم سفید و سیاه اجرا میشه. خب مسئلتون از یک مسلمان معمولی هست که با همچین چیزی مخالفت کنه؟ خب معلومه که نه دیگه، که خیلی چیز روشنیه برای ما دیگه. ما میگیم آقا اصلا افتخارمون اینه دیگه که آقای امام علی اینجوری بوده دیگه.
یعنی اصطلاحی براش نکردن که این حقوقی که مثلا بیت المال که همه در برابرش مساویان و اونهایی که نه، به خاطر مثلا اگر مسلمان باشه کافر باشه
نه دیگه. اول ببینید، اول ذهنیت فرد تصرف میشه، بعد دیگه اینا راحت پذیرفته میشه. یعنی اگر شما تونستی یه جنگ روانی را بندازی، یه جنگ شناختی به اصطلاح امروزی ها بکنی که آقا طرف فاسقه، درباریه، اصلا از دنیا گراست، خب دینشو فروخته به دنیا، خب بعد دیگه هر چیزی روش میتونی بار کنی دیگه. یعنی یه چیزی رو که از یک مسلمان عادی هم شما باور یعنی قبول نمی کنی، میگی او اینجوری داره میبافه. خب اون چه در تهران داشت میگذشت چی بود؟ همین بود واقعا. یعنی در تهران یه عده بودن که میگن آقا مساوات، خود شیخ میگفتن آقا مساوات یعنی مسلمان و غیر مسلمان مساوی هن، زن و مرد مساوی هن. این چیزایی که شما میگید که زن مثلا نصف مرد در بعضی موارد ارث ببره، نمیدونم اگه غیر مسلمان بود احکام ذمه برش بار میشه، بچه بچه مثلا دیهشون مساوی نیست، اگه یک مسلمان مثلا اینا نی، یعنی باید همه مساوی باشن دیگه. یعنی اون چه توی تهران داشت اتفاق میافتاد این بود، ولی برای آیت الله ناینی یه جوری گزارش داده بودن که نه آقا از این حرفا نیست، همینه که شما میفرمایید، همینه که شما همونی که شاه ولایت میگفته منظور اون هست، اصلا بحث دیگری مطرح نیست. و بلکه حالا ادامه داره، و بلکه مساوات اصناف مکلفین مانند بالغ و نابالغ و عاقل و مجنون و صحیح و مریض و مختار و مستر و موسر و مؤسر و مؤسر و موسر و مؤسر، کسی که دستش بازه، کسی که دستش تنگه، و قادر و عاجز الی غیر ذالک، از آنچه اختلاف آنها منشأ اختلاف تکالیف و احکام و به داستان مشروطیت و استبداد از فلک اطلس ابعد است. اونجا گفت از بحر اخضر بی ربتر است، اینجا فرمود از فلک اطلس ابعد، یعنی خیلی بی ربطه. فلک اطلس توی عوالم وجود که در فلکیات قدیم مثلا مطرح بوده چقدر مثلا فاصله داره از ما که از فلک، بله از فلک اطلس ابعد است را هم از مقتضیاتش شمردند. و بالجمله چون سرمایه سعادت و حیات ملی و محدودیت سلطنت و مسئولیت مقومه آن و حفظ حقوق ملیه همه منتهی به این دو اصل است، لحاظا این دو موهبت عظمای الهیه از اسمه را به چنین صور قبیحه در آوردن، غافل از آن که آفتاب را به گل اندودن محال و دهنه دریای نیل را به بیل مسدود ساختن از ابلهی است. ملت ایران هرچند چشم گوش بسته و از مقتضیات دین و ضروریات مذهب به واسطه گمان ماها بیخبر و به حقوق ملیه و آزادی از این رقیت ملعونه و مساوات با غاصبین حریت و حقوقشان پی نبرده و جز مسخریت برای خوشگذرانی و چپاول مفتخاران معمم و کلاهی رتبه مقامی برای خود تصور نکرده و حتی بی ربط بودن این امور را به اساس مشروطیت و تجدید استیلای جائرین هم بر نخورده باشند، مع هازا کلهی این مقدار را خوب می فهمند که این همه جانبازی های اغلا و دانایان و غیرتمندان مملکت به طبقاتهم من العلماء و الاخیار و التجار و غیرهم در استنقاض حریت و مساواتشان برای فرستادن نوامیس خود بی حجاب به بازار و مواصلت با یهود و نصارا و تصفیه فیما بین امثال بالغ و نابالغ و نحو ذلک در تکالیف و بیمانعی فسقه و مبدعین در اجهار به منکرات، یعنی اینکه آدمای فاسق و بدعتگذار آزاد بیمانعی، یعنی آزاد باشن که هر کاری دلشون میخواد بکنند و اشاعه کفریات و اشباه ذلک نخواهد بود و رؤسا و پیشوایان مذهب هم جز برانچه حفظ بیزه اسلام، بیزه اسلام یعنی کیان اسلام، و حراست ممالک اسلامیه بران متوقف باشد، چنین احکام عقیده و تصریح به آن که مخالفت به منزله محاربه امام زمان ارواح نافدا هست نخواهند فرمود. مخالفت با چی؟ مخالفت با امام زمانه، مخالفت با مشروطه، مخالفت با امام زمانه. کی فتوا داده؟ علمای مشروطه خواه نجف، مثل مرحوم آخوند خراسانی، میرزا حسین تهرانی، ملا عبدالله مازندرانی، اینها این فتوا رو دادن که آقا مخالفت. پس حالا در تهران اگر کسی با مشروطه مخالفت بکنه، با فتوای کی مخالفت کرده؟ مراجع نجف. یه همچین به اصطلاح اوضاعی درست میشه. و هم این دسته جبابره و تواقیت امت و ماهیان، ماهیان با ح یعنی محو کنندگان میگه، و ماهیان احکام شریعت و رواج دهندگان انحاء فسوق و فجور در مملکت را هم خوب شناخته و میدانند که در این ارتکابات شنیعه چنگیزیه، منظورش بحث سرکوب مجلس اول، به توپ بستن مجلس اول دیگه، جز حفظ مقام مالکیت رقاب و فاعلیت مایشا و حاکمیت مایورید و عدم مسئولیت اما یفعل، مقصد و هم دیگری اصلا به خاطرشان نرسیده و در نظر ندارند. و همچنین اتصاف ما دسته ظالم پرستان عصر، ما که میگه یعنی اهل علم دیگه، و حاملان شعبه استبداد دینی را هم به تمام اوصافی که در روایت احتجاج برای علمای سو و راهزنان دین مبین و گمراه کنندگان ضعفای مسلمین تعداد فرموده و در یعنی برشمرده و در آخر همه میفرماید اولئک اذر علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید لعنه الله علی الحسین علیه السلام، کما ینبغی، فهمیده و میدانند که از این درجه همدستی با ظالمین دردمان چه و مقصدمان چیست. خود را در عنوان آیه مبارکه و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون مندرج ساختیم. و بالاخره جز افتضاح ابدی و خزی دارین، یعنی ذلت در دنیا و آخرت، و عذاب علیم الهی سودی نخواهیم برد. سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. خب چی شد تا اینجا؟ ببینید یک مطلب برای ما روشن شد که از نظر آیت الله ناینی رحمت الله علیه هم آزادی دوتا تفسیر داره، هم مساوات دوتا تفسیر داره، الان کار با آدماش نداریم. یه تفسیر مورد تایید دین هست ولی یک تفسیر مورد تایید دین نیست. تفسیری که مورد تایید دینه اینه که آزادی یعنی آزادی از رقیت طاغوت، مساوات هم یعنی مساوات ما در برابر قانون، این نظر دین مشکلی نداره. اونی که ایشون میگه که نادرسته اینه، آزادی یعنی این که بی‌بندوباری، یعنی آزادی از دین، فجره و فسقه و همه آزاد باشن. مساوات مطرود چیه؟ اینه که اون چیزهایی که در احکام و قوانین دین در ارتباط با افراد مختلف مساوی دیده نشده، افراد بیان بگن چی هن؟ درش مساوی هن. مثلا ارث، افراد درش مساوی نیست. دیات، افراد درش مساوی نیستن. مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه، بالغ باشه، نابالغ باشه. بحث ازدواج، هر کسی با هر کسی نمیتونه ازدواج کنه، از غیر مسلمان نمیتونه با یه دختر مسلمان ازدواج کنه، این جایز نیست. پس ما میتونیم اینطوری بگیم که اگر یه کسی برای آیت الله ناینی یه گزارش تاریخی بده که آیت الله ناینی او رو قبول داشته باشه، بگه که چنان که بعدن گفتن و ایشون ناراحت شد و پشیمان شد، یعنی منتها وقتی که دیگه دیر شده بود، یعنی وقتی شیخ فضل‌الله اعدام شد، اینا متوجه شدن که ایداد بیداد، مثل این که اون گزارشات درست بوده ها. چون شیخ رو کی اعدام کرده؟ ببینید، می شده مثلا یه عده مشروط خواه، مشروط خواه به معنایی که آیت الله ناینی میگه، یعنی یه عده آدم های متدین غیور ها که به خاطر غیرت دینی اینها برخواستن که مملکت و ملت رو از دست طاغوت نجات بدن. بعد در اولین گام تصرف تهران بگن که خب اول شیخ فضل‌الله نوری رو اعدام کنیم، خب خود مستبد تو چی کار کنیم؟ مستبد که نه، مشکل نداره، اون رفته پناهنده شده به سفارت روس، خب آقا پناهنده شد خیلی خوب، شما نمیتونید بگیرید اعدامش کنید، چرا براش حقوق تعیین میکنید؟ میگن هیچ مشکل نداره، ایشون تشریف برن روسیه، سالی هم اینقدر ما براش حقوق میفرستیم اونجا زندگی. خب چرا با اون کسانی که مجلس رو به توپ بستن مواجهه نکردن؟ یعنی چرا یه دونه از اونا رو نگرفتن اعدام کنن؟ برای اینکه انگلیس پشت سرشونه. خب چرا شیخ فضل‌الله رو اعدام میکنن؟ چون هیچ دولت خارجی پشت سرش نیست، نه انگلیس پشت سرشه، نه روسیه پشت سرشه، یعنی او قبول نکرده. البته انگلیسی ها که هیچگاه همچین پیشنهادی ندادن، ولی روس ها و عثمانی ها هم که پیشنهاد دادن، خب ایشون نپذیره، خب این حاصلی که من در راه. پس مطلب از نظر اندیشه‌ای درسته ها، که دو نوع مساوات هست، که یکیش مورد تایید اسلام هست، یکیش مورد تایید اسلام نیست. آزادی دو جور تفسیر میشه از نظر اندیشه‌ای، یه آزادی که مورد تایید اسلام هست که همون مورد تایید شیخ فضل‌الله نوری هم هست رحمت الله علیه، یعنی به لحاظ اندیشه‌ای این بحثی رو که آیت الله ناینی میگه، کسی مثل شیخ فضل‌الله نوری باش اختلافی نداره، یعنی قبول داره که بله از آزادی دو تا تفسیر هست. اگر تفسیری که شما میگید باشه، چون شیخ در رساله حرمت مشروطه این رو گفته، یه اگر اون بود، چون اول ما فکر میکردیم که منظورشون از آزادی، آزادی از اسارت تواقیت هست، ما همراهی کردیم، چون فکر میکردیم منظور از مساوات، مساوات در برابر احکام اسلام هست، ما همراهی کردیم. بعد متوجه شدیم که نه، اینایی که پرچمدار شدن و دارن، چون ببینید قلم و کاغذ دست روشنفکران بود، مسئله اینه. مثلا در نجف که این بحث ها مطرح بود، خب میدونید با پیگیری مرحوم شیخ فضل الله نوری قرار شد که علمای تراز در مجلس باشند دیگه، یعنی شورای نگهبان اون موقع تو مجلس قرار بود باشه، جدا نباشن. مدل طراحی شده اینطوری بود که حوزه علمیه نجف 20 تا مجتهد معرفی بکنه به مجلس شورا. مجلس شورا هم میدونید اول اسمش مجلس شورای اسلامی بود که مظفرالدین شاه ابلاغ کرد و قرار بود که در نیمه شعبان هم افتتاح بشه. همین روشنفکران مخالفت کردن، هم گفتن که اسمش باید بشه مجلس شورای ملی و هم گفتن که چرا نیمه شعبان باید افتتاح بشه، نیمه شعبان نباید افتتاح بشه، باید تاریخش هم عوض بکنه، که هر دو تا اتفاق افتاد تو هم. یعنی هم اسمش شد مجلس شورای ملی هم تاریخ افتتاح. این حالا قبل از استبداد صغیره ها، یعنی هم مشروطه اول که اون زمان اصلا علمای نجف وارد فتوای مشروط خواهی نشدن. ورود علمای نجف به مشروطه تماما در دوره استبداد صغیره، حواستون باشه. یعنی بعد از اینکه مجلس به توپ بسته شد توی این دوره هست که علمای نجف وارد بحث مشروطه شدن و عده‌ای مشروطه خواه شدن، عده‌ای مخالف مشروطه شدن. این مال این دوره هست، اصلا مال اون دوره اول رهبر مشروطه شیخ فضل اللهه. یعنی تا پیروزی مشروطه اول رهبر مشروطه شیخ فضل الله نوریه. در جلسه قانون اساسی هم هست، قانون اساسی هم تدوین میکنن، ولی هی که با اینها داره مباحثه میکنه میبینه اینا نه، دارن کاری رو که خودشون دوست دارن میکنن. حالا ممکنه شما تا بخوای بخونی خیلی طولانی بشه، اونم بگم که چی میگه شیخ. شیخ بحثش اینه، میگه که محمد علی شاه، چون دیگه مظفرالدین شاه که مرد، فتوای چیز حکم مشروطه رو مظفرالدین شاه داد، منتها اون از دنیا رفت و محمد علی شاه شد پادشاه، و محمد علی شاه بود که به لیاخوف روسی دستور داد که مجلس رو به توپ بست. بهانه‌هاش هم اونا فراهم کرده بودن، روزنامه‌های تهران. یکی از چیزهایی که مثل نقل و نبات روزنامه‌های تهران می‌نوشتن فحش به شاه، و یکی از فحش‌هایی که برای شاه نوشتن این بود که شاه حلال زاده نیست. حال ببینید، مشروطه شده، مجلسی مستقر شده، مجلس آمده آزادی، روزنامه‌ها دارن درباره نسب شاه مملکت صحبت می‌کنن و از جمله نوشتن که ایشون حلال زاده نیست. خب بهانه لازم برای دستور فراهم میشه دیگه که آقا اینا رو به ساتشون جمع کنیم. از اون طرف هم که روزنامه ها رو شیخ جمع کرده، شیخ فضل الله نوری، که هرچه دلشون میخواسته علیه دین هم نوشتن. وقتی هم که تذکر میده میگن آقا آزادیه، آزادیه، ما که نمیتونیم بگیم که اینا ننویسن. که میگه کجا ما گفتیم تو رساله حرمت مشروطه اینا رو آورده که من گفتم آقا چرا؟ میگه آیت الله بهبهانی آمد پیش من، اینا رو نشون دادم بهش، تو کتابای تاریخی هم البته هست، که آقا به دین دارن فحش میدن، به مقدسات دارن فحش میدن، میگن آزادی. آزادیه دیگه، ما برای آزادی چیز کردیم. پس اینا اتفاق افتاده. این روزنامه هم هست، الان هست تو کتابخونه ها هست، یعنی اون چیزایی که چاپ شده تو منابع هم هست. یعنی میخوام بگم یه چیزی نیست که بگیم قابل دسترسی نیست، و چرا اینا الان همه در دسترس هست و قابل مطالعه و بررسیه. اینجاست که محمد علی شاه با بلیاخوف روسی میگه که مجلس رو به توپ ببندن و قلقم میشه و دوره استبداد صغیر حاکم میشه. نظر شیخ فضل الله نوری اینه که اگر امر دایر شد بین هزاران مستبد و یک مستبد، هزاران مستبدی که در کنترل ما نیستند و یک مستبدی که در کنترل ما هست، ما اون یه مستبد در کنترل خودمون رو بر اون هزاران مستبدی که در کنترل نیستن چکار میکنیم؟ ترجیح میدیم. دو، یه مستبدی که به دین توهین نمیکنه، هزاران مستبدی که برخیشون به دین توهین میکنن و قابل مدیریت هم نیستن. البته این رو در رساله حرمت مشروطه ایشون نگفته، یعنی ما این عبارت رو، این استدلال رو، این مطلبی رو که من برای شما گفتم از شیخ فضل الله نوری به شکل یک سند مکتوبی نداریم که قاطع بهش نسبت بدیم، ولی در منابع اون دوره نقل شده که ایشون یه همچین حرفهایی در محافل خصوصی میزده. چرا؟ چون برای ما مسلمه که ایشون از مشروطه دوم دیگه دفاع نکرده، بلکه قائل به حرمت بوده. یعنی نظرش این بوده که دیگه تلاش برای مشروطه نظر شرعی جایز نیست. چرا؟ اون چیزه هست، تعبیر مشهوره میگه که سرکه انداختیم شراب شد، سرکه انداختیم شراب شد. این برای مشروطه است دیگه. یعنی ما یه چیز دیگه ای میخواستیم درست کنیم، یه چیز حرامی در اومد. سرکه حلال نوشیدنش خوردن، ولی شراب در اومد. این اجمال حالا اون بحث. باز ما در اون فصلی که میرسیم که انشالله دوباره میخونیم، چون گفتم این وقتی خیلی چیز نشه، یعنی سختتون نباشه. میگه گفت این مرحله دوم بود. این مرحله دوم بود. در مرحله دوم ایشون همین کار رو کرد که آقا اگه این حرفا رو بزنید من نیستم. گفتن چشم، شما چه میفرمایید؟ گفت علمای تراز باشن، اینطوری باشه، اصل دوم متمم اضافه بشه. گفتن چشم. خودش نوشته میگه گفتن چشم. میگه اما بعد آنچه اتفاق افتاد، این ها این تیکش رو یادم رفت بگم، اون علمای تراز هم تحقق پیدا نکرد. چرا؟ چون وقتی به علمای نجف گفتن آقا 20 تا مجتهد لیست بدید، کلن یه نفر آمد. نه که 20 نفر که نیومدن، اون یه نفر هم کی بود؟ آیت الله شهید مدرس بود، که آیت الله مدرس هم بعدن دیگه به عنوان نماینده وارد مجلس میشد، نه از حیث علمای تراز. لذا اصلا اون اجرا نشد. میخوام بگم که از این طرف هم باز بود، از این طرف هم بود که حوزه علمی نجف حالا یا یه همچین آمادگی نداشت یا نمی اومدن افراد، میدونی؟ یعنی خیلی اون یقظه‌ای که ظاهرن مرحوم آیت الله نائینی میگفت اتفاق نیفتاده بود در سطح حوزه ها که حالا یه عده‌ای باشن و بگن آقا بریم الان ما هستیم، آمادگی داریم، یا لااقل 5 تا پیداشن بیان. میدونی فقط یه نفر آمده، یعنی از 20 نفر باید میومد، لااقل لیستش میومد که 5 نفر انتخاب. خب 5 تا مجتهد خیلی کارا میتونن بکنن، خب نیومدن. و لذا اونی که شما میفرمایید شیخ همین کار رو کرد، در مرحله دوم شد مشروط خواه مشروع خواه. اما بعد که پارلمان تشکیل شد و شروع شد روزنامه ها منتشر شدن، و در واقع روزنامه که شاید نه بگیم فحشنامه ها، این علیه اون، و بعد کار کشید به جاهای خیلی باریک. میگم یعنی شما تصور بکنید خیلی مملکتی تازه از استبداد در اومده باشه وارد مشروطه شده باشه، خب بعد روزنامه‌هاش در میان بنویسه که مردم این پادشاهتون حلال زاده نیست. خب یه ملاحظه، یه چیزی آخر، یه اینا رو ما تو جمهوری اسلامی هم پشتر گذاشتیم. یعنی تا یه مثلا چیزی میشه، آقا برادر من خواهی یه عقلی خدا داده، یه دیر، خب شما توی یه کشور مسلمان هستی، این چه طرز حرف زدنه، این چه طرز کتاب نوشتنه، این چه طرز مقاله نوشتنه، مثلا همه ارزش های مردم. شما الان همین بحث فیلم و اینا رو ببینید، بعد اینا خودشون ایرانی هم میدونن، یعنی اگه از دستشون بر بیاد به امام رضا علیه السلام الان توهین کردن، به خداش هم توهین میکنن، به مثلا یعنی حدی یقف ندارن که از فقط از دستشون بر بیاد. یعنی اینجور موجوداتی اینجور مثلا آدم تعجب میکنه که خیر، یعنی اینقدر انسان فرو بره در تبعیت شیطان، اینقدر آدم مثلا شیطانی بشه، اینقدر یعنی میگم مثلا قابل فهم برای آدم نیست، قابل تصور نیست. یک کسی که حالا تو ایران زندگی کرده باشه، ارادت مردم به ساحت مقدس امام رضا علیه السلام رو دیده باشه، بعد بیاد اینطور مثلا، باز ایرانی نبودن، آدم آقا ایرانی نبودن دیگه، مثلا فهمی ندارن، مثلا نمیدونن مثلا جایگاه زن امام رضا علیه السلام رو نمیدونن چیه مثلا. ولی کسی ایرانی باشه، خب اون زمان که دیگه حالا شما ببینید مثلا چطوری اینها بود.
استاد جهت تنبیر فرمایش دوست میشه خیلی تعبیر این تعبیر رو به کار داریم که شیخ شهید حرمت این مشروطه رو میگه، این
بله بله.
نه در مقام نظر حرمت نفس مشروطه،
بله بله نه قشنگ
حکم رو
بله تفکیک داره، میگه مشروطه ای که اول میگفتیم، یعنی با همون تعریف اولی که خود ناینی هم میگه، یعنی مشروطه عرض کرده، پس یه معنای صحیحی داره که هم ناینی قبول داره هم شیخ شهید قبول داره، هر دو قبول داره. یک معنای نادرست و غیر شرعی داره که در تهران اتفاق افتاده و شیخ شهید دیده و شیخ شهید دو مرحله با او برخورد کرده. مرحله اول گفته که این نه، اونی که معنای اول بود که مقیدش کرد، گفت مشروطه مشروع. مرتبه سوم که دیگه مایوس میشه که نه دیگه اون اصلا شدنی نیست، فتوا به حرمت مشروطه همین نوع دوم میده.
برای این
خودش
وقتی میخواد موضوع
منتها ناینی برداشتش اینه که نه اصلا همچین چیزی نبوده، این تخیلات بوده، میخواستن که مشروطه رو بکوبن، این تخیل رو درست کردن، یعنی یه کسانی به دروغ خب برای فریب مردم گفتن مردم اینا میدونید منظورشون، یعنی یک معنای جعل کردن، ولی واقعیت خارجی به تصور ناینی اینه ها. ناینی در باز احوالاتش هست دیگه، فوق العاده مهذب بوده، یعنی یک میلیونیوم هم این احتمال رو کسی نمیده که مثلا تعمدی در کار بوده باشه ابدا، یعنی او قطع داشته که اینا تخیلاته، اینا به اصطلاح ناسوابه، اصلا کسی در تهران یه همچین حرفی نزده، یه برداشتی اینطوری داشته که اینجور قاطع نوشته. ملی میگم اگر اون گزارشات مثلا واقعا کلام در اختیار ما یا در اختیار خود ناینی بعد از اعدام شیخ قرار گرفت که بعدن خب دیدن عجب چیزی شده، عجب سوء برداشتی شده،
یعنی در پایان کار مشروطه باز حکم جناب آقای ناینی آیت الله ناینی ناظر به اون مشروطه ای که در کتاب است و عالم نظر است و مکتوب است، مکتوب است، اما حرمتی که شیخ داره میگه ناظر به اون مشروطه موضوعی است که برای مشروطه
اتفاق افتاده. بله بله،
لذا اگه این مشروطه رو بیاریم دیگه تقابلی بین شیخ و ناینی حتی در پایان هم
تقابل در اندیشه نیست. عرض کردم حرف اندیشه کیشون میزنه مورد تایید شیخ، تازه شیخ خیلی دقیق ترم چون تو صحنه هست، دارم میگم که اون تصوری که به لحاظ تطبیق، یعنی ما الان میدونیم که اینا تو ذهنشون چی میگذشته، اون تصوره رو دارم میگم. ولی اگر انظر اندیشه ایراد داشت که اصلا ما نمیخوندیم که. میگه آقا الان این متن خوبیه، یعنی این حرف درستیه. خب یا اون دسته از افرادی که واقعا درباری بودن، یعنی ما اونو نفی نمیکنیم که یه کسانی هم درباری بودن در اون مقطع، ولی خب شیخ شهید جز اونا نیست، کسانی هم بودن که خود شیخ شهید هم اونا رو میکوبه، قبول داره که اونها از جاده صراط دین خارجه، خود امام هم داره راجع به مثلا آخوندهای درباری، مگه نداره در آخوندهای درباری بودن در طول تاریخ که اینا مطرود هم بودن، ولی میخواییم بگیم که شیخ جز اونها نیست یقینا.
عملا برونداد این اقدام شیخ به تعبیر دوستمون تقویت علمای
اشکال نداره، خیلی کارها مشابه همه، خیلی کارها مشابه همه، ولی شما حکم واحد براشون صادر نمی کنی. دو نفر دارن می دوهن، ولی یکی دزده داره می دوه، یکی می خواد اون دزده رو بگیره، شما نمیگی آقا عملا دوتا دارن می دوهن. خب کارهای مشابه ما زیاد داریم، ولی شما نگاه میکنی این واسه چی این کار رو داره میکنه، اون واسه چی این کار رو داره میکنه، میدونی؟ این که میگه او میدوید و من میدویدم، اینه دوتا یه کار رو داره، دویدنه، ولی هدف فرق میکنه، مقصد فرق میکنه. از منظر یک تحلیلگر و کارشناس سیاسی شما این باید حواستون باشه. شهید مطهری میگه که غربی ها از آزادی عقیده دفاع میکنن. خب چرا؟ میگه که دلیلشون جالبه، میگه عقیده هم مثل غذا خوردنه، مثل لباس پوشیدنه، یعنی اصلا عقیده براش مهم نیست که ازش دفاع. میگه شما چی دوست داری بخوری؟ برای ما مهم نیست، آزادی، هر چی دوست داری بخوری بخور، چی دوست داری بپوشی؟ بعد میگه عقیده هم چی؟ میگه هر چی دوست داری عقیدت باشه. ولی یک عالم مسلمان شهید مطهری میگه ما هم طرفدار آزادیه اندیشه و فکر هستیم، ولی نه چون فکر و اندیشه برامون مهم نیست. ما که طرفدار آزادی فکر و اندیشه هستیم از این حیثه که میگیم اجبار در بحث اندیشه فایده ای نداره، لا اکراه فی الدین، این باید خودش مطالعه کنه با فکر برسه به جهان بینی اسلامی. میگیم باید با تحقیق شما برسی به توحید، بدون تحقیق یا با اجبار اصلا فایده ای نداره. پس این برای یه تحلیلگر سیاسی خیلی مهمه. مثلا یه دفعه میگه آقا خب الان اینجا در این مورد خاص ایران و آمریکا یه حرف میزنن، حالا اگر ایران و آمریکا در یک مورد که خیلی هم پیش آمد دیگه، در ماجرای افغانستان بود، تو عراق بود، جای مختلف بود، حالا اگر ایران و آمریکا یه حرف میزنن، آیا این یعنی همسو شدن اینجا با هم دارن کار؟ نه، یه جایی صورت حرفها مشابه هم میشه، اما یک کارشناس سیاسی گرفتار این صورتها نمیشه که بگه ها بس یکی شدن. نه، این تحلیل های گفتمانی یکی از دلایل اهمیتشون همینه. مثلا ایزوتسو بررسی قشنگی داره تو بحث مثلا خدا، یه مشرکان هم خدا رو قبول داشتن، ولی معنای خدا در میان اونها با معنای خدا در اسلامی که حضرت رسول آورد فرق میکرد. در قرآن هم داره دیگه، میگه اگه از اینا بپرسی که کی آسمان و زمین رو خلق کرده، لیقولن الله، خب پس تسلیم بشیم. نه، ببین خدا خلق کرد تمام رفت، خدا خدای ساعت ساز بود از نظر اونها، خدای معمار، این ساختمانه رو ساخت رفت، این ساعته رو ساخت رفت، دیگه کاری به کار ما دیگه، ما از الان بعد با این بوته طرف. خب اسلام اومد بگه نه اینطوری نیست، او ربم هست، او داره الان ربوبیتش رو انجام میده در عالم تکوین و تشریع، فیض رسانی دائم داره. پس از تشابه دو تا دیدگاه یا دوتا عمل یا دوتا نگاه نباید برسید به این که پس اینا یکی شدن. نه، خیلی میتونن اصلا روبروی هم، مثل عدالتی که ما میگیم و مارکسیست ها میگن کاملا معناش متفاوته. بله بله بفرمایید. بله حکم کرده چون مجتهد تهرانه،
حکم ولایی هم میکنن.
بله بله.
اینجا باید این حرام اعلام بشه.
یه تفاوتش با ناینی همینه، ناینی حکم نمیکنه، گفتمانش گفتمان شریعت محوره، در حالی که گفتمان شیخ فضل آینوری گفتمان ولایت محوره. او شاگرد میرزای شیرازی بوده، قائل به ولایت سیاسی فقیهه، حکم میگه من میکنم و این حکم رو وقتی که میکنم دیگه کسی نمیتونه مخالفت بکنه چون مجتهد تهرانه. ببینید اون زمان اینجوریه دیگه، شهرهای بزرگ مجتهد دارن برای خودشون، یعنی مردم تابع اون فرد هستن. ایشون هم از طرف میرزای شیرازی بزرگ به عنوان مجتهد تهران اعزام شد و منصوب شده بود در تهران، لذا حکم میکرد. بله، در همون رساله حرمت مشروطه هم تعبیر حکم میکنم و داره.
سوالم این بود که حالا ایشون دومانی مشاهد که حکم ولایی میدن، ما میتونیم بشینیم و ایشون نقد بکنیم که ایشون به چه دیدگاهی رسیده که به این حکم. من اگر دومان مشاهد نوعی بودم مماشات میکردم، گفتم که من که مشروطه رو قبول دارم، با همین ساختار رو حفظ میکردم، معنای درست رو تزریق میکردم و شعار میکردم، من که از ریشه کنم بزنم برم بیافتم دامن استبداد.
شما اگه جای امام حسین علیه السلام بودی چی کار میگرد؟ نه فرق ببینید، نه
یک شما به چه حقی نکمه بلایی رو دادید؟
نه ببینید
نه شما برای از تشکیز زمانی خودتون دارید حکمه بلایی گیدید، ما میگید برای چی دادید این حکمه؟
برای اینکه همه مراتب رو طی کرد. ببینید اگه مطالعه کنید شما اسناد رو، این چند سال با اینها داره میاد، بحث یک هفته دو هفته نیست. خب چند سال با اینها محشوره، جلسه میذاره صحبت میکنه. خب شما اونجا نیستی که هر روز ببینی چند تا روزنامه منتشر شدن و سرتاپای دین رو فحش دادن. خب بعدم هیچ کاری نمیتونی، یعنی بعد یه کار حسینی بیای بکنی، یعنی یه جایی امام حسین علیه السلام رسید که قد رکز بین اسنتین بین سلت و زله، یعنی هر طرفی رو که بگیریم اینه خراب میشه. یعنی امروز اون وقت شما میگفتی که بله درست بود، اینشون درباری بود. خب بر سر اون چیزی که رسیده بود از نظر دینی، از نظر دینی رسیده بود، وایستاد. یعنی معلوم بود با تمام عمق وجودش به این حکم رسیده، اینطور نبود که، و اون دادگاه نشان دهنده حقانیت ایشون بود. یعنی اونجا اونقدر فضا مسموم شده بود که بچه اینم آمده پایین کف زده. خب اینقدر فضا چیزه، چند روز جنازه اونجا افتاده است، کسی جرئت نمیکنه بره جنازه رو برداره. بعد از اینکه اعدام کردن همونجا توهین کردن به جنازه ایشون. کی توهین کرده؟ رئیس پلیس تهران. رئیس پلیس تهران کیه؟ یپروم خانه. یپروم خان چیکاره است؟ ارمنیه. یعنی رئیس پلیس تهران اصلا مسلمان نیست. رئیس پلیس نه اینکه با شیخ فضل الله این کار رو کردن، با ستارخان و باقرخان هم این کار رو کردن. یعنی ستارخان و باقرخان رو هم حاضر نشدن. چرا؟ برای اینکه ستارخان و باقرخان میدونید دیگه آدم های نخبه که دانشمند و اینا که نبودن، دو تا آدم
چریک
داش مشدی متدین بودن، یعنی میگفتن هرچه علما بگن، متدین بودن، دیندار. اینا در این حد حاضر نبودن که میگفتن نخیر. چون در این مقطع دیگه انگلیس با تمام وجود آمده پای کار. ببینید یعنی در واقع یپروم خان ارمنی کیه که بخواد چیز بکنه؟ انگلیس در مقطع اول هم بود، سفارت خونه رو باز کرده بود و اونجا شما بخونید این خاطرات بنکدار رو، محمد تقی بنکدار. محمد تقی بنکدار یه بازاری بی سواد بود، این بنکدار رو سفارت انگلیس گذاشت مأمور تهیه تدارکات این متحسنین در سفارت تو مشروطه اول، که تو مشروطه اول شیخ جز مشروطه خواهان هست دیگه. اون موقع اصلا علمای نجف هیچ چیزی ندارن، اصلا نیستن توی فضای مشروطه خواهی. بعد اینا پیام می بردن برای مظفرالدین شاه از طرف اینایی که تو سفارت بحث نشستن. خب شیخ و اینا که نرفتن سفارت، که شیخ فضل الله و علمای دیگه آمده بودن قم، مهاجرت کبرا اتفاق افتاده بود، آمده بودن قم. اون پیشنهادات از سفارت رفت دست مظفرالدین شاه رسید. از جمله چیزهایی که اونجا سفیر بینا گفت، گفتش که اینا رو بنکدار تعریف کرده، میگه گفتش که بگید ما کنستیتیسیون میخواییم. میگه ما نمیتونستیم اینو بگیم، هرچی هم با ما تمرین کردن ما نتونستیم بالاخره این کلمه کنستیتیسیون رو بگیم. اینا تو خاطرات محمد تقی بنکدار ها. وقتی من یه موقع انقلاب مشروطه تدریس میکردم، اینا دیگه ریز به ریز اینا رو خونده بودم اون موقع. بعد میگه گفتیم که آقا یه چیز فارسی بگید. اینا فکر کردن، اینا گفتن بگید دار و شورا میخواد، به جای کنستیتیسیون. این مشروطه اول، این مشروطه رو شیخ فضل الله تحمل کرده. حالا من تو اون کتاب قدیمی ترم آوردم این قسمت رو، توی اون کتاب زمینهای انقلاب اسلامی، مشروطه به عنوان مشروطه نهضت ناتمام. در قم اینا نشستن میگن که شاه موافقت کرد، مظفرالدین شاه موافقت کرد با خواسته های شما، دیگه برگردید تهران. آقای بهبهانی میگه که خب اینا نشستن دارن بحث میکنن، میگه خب مثلا خوشحالی و تموم شد و اینا، و تو مجلس یکی از آقایین میگه که خب دیگه تموم شد، به همه چی حد زده میشه از این به بعد، با مشروطه همه چی محدود میشه، حد زده میشه. شیخ میگه که صبر کن صبر کن صبر کن، به دین هم حد زده میشه؟ میگه که بله به همه چی. میگه که به دین کسی نمیتونه حد بزنه، دین محدودش بکنه، دین چیزیه که مراجع میگن. که آیت الله بهبهانی میاد قصه رو جمع میکنه، میگه آقا ولش کن، هرچه مجتهد ما که شمایی دیگه، ما بریم تهران هرچه شما بفرمایید ما هم کار انجام میدیم دیگه، این که برای ما که حل شده هست دیگه. اینجوری ایشون جمعش میکنه اینجا، یعنی تو همین جلسه قم اینو جمع میکنن که هرچه شما بگید. از اینا زیاد هست که توی اون جلسات اولیه که هی شیخ با اینا هم، شیخ خیلی حساسه، یعنی مثلا اگر یک نمونه براش تو دوره جدید بخوایم مثال بزنیم، مثلا علامه مصباح رحمت الله علیه که خیلی حساسه که افراد چی میگن، مثلا طرف بعضی وقتا شما نگاه میکنی میبینی تو این عبارتی که گفته خیلی چیزی پیدا نیست، ولی چون اون متفکر ناقد خبر داره از چیزهای دیگری هم خبر داره که فلانی اینطوری میگه، اون یکی متفکر اینجوری میگه، این یکی اینطوری میگه، حالا که این واژه رو به کار میبره، این داره یه همچین چیزی رو منتقل میکنه به فضای فکری. این کار دیدبان اینه دیگه، دیدبان یه چیزایی رو میبینه که مثلا یه آدم معمولی که اون پایین داره حرکت میکنه، یه سرباز معمولی نمیبینه، ولی اون بالا هست، اون داره میبینه تحرکات رو در مثلا چند کیلومتری. حالا انشالله در ادامه هم باز بحث میکنم. و خوب است عنان قلم را از شرح این فضیحت، یعنی آبروریزی دیگه، که تبعاتش هرچه باشد باز هم عاید به نوع است، یعنی باز به خودمون برمیگرده، گرفته کشف حقیقت این مغالطات را به موقع خود احاله، یعنی در فصل مربوطه میاد، و به فهرست مندرجات فصول پنجگانه مقدمه را ختم کنیم و اجمال آن بدین ترتیب است. فصول پنجگانه کتاب، همین مطالبی که تو مقدمه بود حالا تو فصول آمده یک کمی مفصل تر، لذا بحث ما در فصول تحلیلی خواهد بود طبق این هشت محوری که حالا براتون خواهم گفت. اولان که حقیقت سلطنت مجعوله در دین اسلام و سایر شرایع و ادیان و بلکه نزد حکما و عقلای غیر متدینین عالم قدیما و حدیثا همه بر وجه ثانی مجعول، یعنی ولایتیه، و تحویلش به وجه اول یعنی تملیکیه مطلقا از بدع ظالمانه تواقیت امم و اثار است. دوم، یعنی فصل دوم، آن که در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام، نیابت نواب عام هم بحث ولایت سیاسی فقیه، در اقامه وظایف مذکوره هم مقصوب، یعنی غصب شده اینها، و انتزاعش غیر مقدور است، یعنی حالا غصبم که نشده باشه تحققش فعلا مقدور ما نیست که حکومت مبتنی بر ولایت فقیه رو ایجاد بکنه. آیا ارجاعش از نحوه اولا، یعنی تملیکیه که ظلم زائد و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانیه یعنی ولایتیه و تهدید استیلای جوری به قدر ممکن واجب است، و یا آنکه مقصوبیت مقام موجب سقوط این تکلیف است، یعنی ما فعلا نمیتونیم حکومتی تشکیل بدیم که هیچی ظلم درش نباشه، هیچی غصب درش نباشه، اما ظلمو کم میتونیم بکنیم. حالا بعدن تو فصل مربوطه من میگم که ایشون آورده که در حکومت تملیکیه سه تا ظلم داره میشه: ظلم به خدا، ظلم به مردم، ظلم به امام زمان. در این حکومت مشروطه یه ظلم که تو مقدمه هم فکر کنم بودین، فقط ظلم به امام زمان میمونه. خب ما دفع افسد به فاسد میکنیم. باز نهایت بفرمایید از نظر آیت الله ناینی هم حکومت مشروطه حکومت اسلامی نیست، باز دفع افسد به فاسد. پس دوتایی دارن دفع افسد به فاسد میکنن، هم ایشون داره دفع افسد به فاسد میکنه، هم شیخ در مرحله سوم داره دفع افسد به فاسد میکنه. و یا آن که مقصوبیت مقام موجب سقوط این تکلیف است. این سؤاله، یعنی اگر غاصب مقام امام زمان هست ما بگیم کلن این رفع تکلیف میکنه از ما، ما دیگه اقدام مشروطه نکنیم، یا نه این رفع تکلیف نمیکنه از ما. حتی بعدن تاریخ چه چیزی رو نشون داد؟ بعدن تاریخ نشون داد که تحقق مشروطه سرابی بیش نبوده، یعنی نه سه تا ظلم یکی نشد که، بلکه باز هم با روی کار آمدن رضاخان اصلا همه میگفتن صد رحمت به شاهان قاجار، چون اونا مستبد بودن، دیکتاتور نبودن. تو دوره پهلوی دیگه بر استبداد دیکتاتوری هم اضافه میشه، یعنی مداخله دولت در تمام زوایای زندگی شهروندان جریان پیدا میکنه، چون میخواستن به اصطلاح ملت سازی و دولت سازی بکنن، هم نیشن بیلدینگ و هم نیشن استیت و اینا رو میخواستن انجام بدن. این ملت سازی و دولت سازی باعث شد بیان بگن که اینطوری حرف بزنید، اینطوری لباس بپوشید، اینطوری نمیدونم زندگی کنید، اینجوری عزاداری نکنید، اینطوری که ما یعنی تمام شؤون جامعه تحت اختیار حکومت رفت، شد دیکتاتوری به اصطلاح.
اصلا تو که مشروطه رو میگن این دو تا ظلم اتفاق نمیفته و یه دونه اتفاق میفته،
البته بعد اون یه دونه رو هم ایشون سعی میکنه حل کنه ها، تو متن میاد میگه اونم شاید اینطور بگیم که با اجازه مجتهد، اگه مجتهد به پادشاه اجازه بده دیگه اونم برطرف میشه.
اینکه مثلا مجتهدین و علمای دین وقتی وارد این کارزار میشن به یه جوری استمداد به اون حاکم میکنن که حالا ظلمشو کم بکنن، باعث بشن که آثار سوش در پیامت اجتماعی تاغوتیش پایین تر بیاد، اون برونداد در پیامت برایند کلیشتر افکار رو می به نوعی مشروعیت بخشی به اون شخص نمیشه در اذهان عمومی. مثلا میگن آقا فلان
ببینید ساحت همیشه حواستون باشه، حالا این بحث تاریخی هم که من گفتم شما رو باز دوچار اشتباه نکن، ساحت اندیشه یه چیز، ساحت عمل یه چیزی دیگه است. یعنی ممکنه یه بحثی رو که اندیشمند مطرح میکنه بعدن تو مقام عمل درست اجرا نشه، ما نمیتونیم بگیم اون اندیشمند مقصره. شبیه یه پزشکی، پزشک میاد برای یک بیماری درمان تجویز میکنه، داروهایی رو تجویز میکنه، حالا مریض این داروها رو میگیره میره پولم میده و نمیخوره، یا نصفش رو مصرف نمیکنه، یا خودش اجتهاد میکنه، یا اطرافیان میان میگن که آقا اینو نه اینو اینطوری دوزش رو عوض میکنه، ما نمیتونیم بگیم بفرما اینم نسخه ای که شما دادید. اندیشه ای که آیت الله نائینی مطرح میکنه به عنوان یک اندیشه مترقی هست در گسترش فقه سیاسی شیعه به مرزهای جدید. یعنی آیت الله نائینی کار بزرگی که کرده اینه که وارد یه بحث جدیدی شده، فقه رو تداوم بخشیده، با لسان و زبان فقهی تونسته چیکار کنه؟ یه سری سوالات رو جواب بده، بگه آقا چنین است، یعنی حرف بزنه دیگه، خب با تایید چند تا مثلا مرجع دیگه، چند تا مجتهد دیگه. اما اینکه بعدن توی ایران مشروطه چه اتفاقاتی براش افتاد، اون دیگه ده ها دلیل میتونه داشته باشه. البته خود ایشون هم در فصل آخر وارد این بحث شده که در چه شرایطی این حرفایی که ما میزنیم نتیجه بخشه. میگه بحث آگاهی مردم، اگه مردم چند تا شرط بده، یکی بحث آگاهی مردم، اگه بحثی که شما مطرح میکنید تو هم با آگاهی مردم نشه فایده نداره دیگه.
من که خب این مثال کوچیک‌تر، چون حکومت خب خیلی زو ابعاد و خیلی گسترش خیلی وسیعه، من خیلی پرهیز میکنم از اینکه اسم بیارم، سعی میکنم حالا فرض کنید جمع و مجموعه‌ای هست که برام یه مابقی خارجی داره در قم هست، حالا ایده این رو انقلابی نمیدونن و منتقد یه سری از شخصیت هایی هستن، میگن آقا های شخصیت فلان که انقلابی هستش چرا رفتیم داخل، چرا با اونها یعنی در اون حلقه اصلیش حضور پیدا کرد. این آقا استدلال میکنه که آقا عدم حضور من باعث به یعنی
قصه رو بدتر میکنه،
حضور من باعث کاهش آسیب میشه. اینا هم استدلال میکنن میگن خب از منظری هم که ما نگاه میکنیم مثلا حضور شما داره در یک کلان
مشروعیت میده،
اینجا مثلا طرف مثل چیز میمونه، مثل مسائل شروع عرفان اینا میده که انگار فقط برای خود شخص حجته، نمیتونه مثلا آقا من تبیس علی ابن یختین آقا من یک تکلیفی دارم تعمیمم نمی کنم، یعنی این کسی که رفته میگه من به این نتیجه رسیدم.
بله یکی متوجه شدم چی میبینید، یکی از بزرگان همین شبیه سوال شما رو از یک بزرگی دیگری پرسیده که آقا فلانی میخواد مثلا فلان کار رو، یه کسی میخواد فلان کار رو بکنه، گفته بود بستگی داره که چقدر کور باشه. گفت چطور؟ آقا ببین، بعد خودش مثال ده، گفته بود مثلا فلانی اگه بره این تو مجلس مشروب خورا و عرق خورا هم اگه بره کسی بهش شک نمی کنه. یعنی شما بگید آقا فلانی در فلان مجلس بود که اونجا داشتن مثلا مجلس مجلس، میگن خب اون رفته بوده که هدایتشون کنه، یعنی خیلی آبش زیاده. ببینین میگیم قطره خون که چیه، سطل خونم توش بریزن نجس نمیشه. بعضی وقتا نه، طرف اینجوری نیست، این نه اینکه لازم نیست تو اون مجلس بره، میگن آقا فلانی رو اون دورو برا میگن آقا پس اون رفته بوده که فلانجا بره. چرا؟ چون کرش کمه، یعنی این یه قطره خونم بهش برسه میگیم آقا در حد کور نبوده. رضا فرق میکنه. بله، چه کسی کجا چگونه؟ ببینید این کتاب کهکشان نیستی رو نمیدونم دیدید یا نه، اونجا میگه که خدا رحمت کنه مرحوم قاضی به مثلا از یه جایی رد میشدن که داشتن مجلس لهو و لعب بوده، مرحوم قاضی به شاگرداش میگه که یکیتون بره اینا رو امر به معروف کنه، هیچ که جرئت نمیکنه بره. بعد میبینه هیچ کس نمیره، اینو خودش میره، اینا همه نگران دنبال آقا میرن الان مثلا یه اتفاق ناجوری نیفته، و این میره تو اینا شیخی اومده، چند تا شیخ دیگه هم دور برشن، یا شیخ شما، میگه اومدم که بخونم واسه تو. میگم بلدی شما؟ میگه آره من میخونم، شما سازش رو بزنید. حالا اونجا شعرش رو آورده، یه شعری شروع میکنه برای اینا خوندن در باب مرگ و معاد و قیامت و اینا. خب عالم عامله دیگه، روز کلمه هم داره دیگه، وقتی اینو شروع میکنه خوندن اینا دهن باز میکنه، تکون میخورن که عجب مرگی هم هست و قیامتی هم هست، و دیگه شروع میکنن اشک ریختن و دیگه تبدیل میشن به مریدهای آقا. باز همون جای مورد دیگه آورده که خیلی از اینا زیاد آورده، البته دور میشیم از بس اینو بگم دیگه، یه زنگ تفریح هم بدیم استراحت کنیم امروز. میگن که آقا این عبد فراره که داره میاد، احترام کنید که گرون تمام میشه براتون، تحویلش نمیگه، شرور نجف بوده، میاد و رد میشه و میبینه یه آخون اینجا پا نشد براش، برمیگرده میگه تو چطور تعظیم نکردی به من؟ میگه تو کی هستی؟ میگه نمیشناسی منو؟ میگه من عبدالفرار هستم، من عبدالفرار هستم. میگه افررت من الله ام من رسوله؟ این یه جمله است دیگه از زبانش، و این همینجا چیز میشه، برمیگرده. و فردا صبح بعد نماز قاضی به شاگرداش میگه بریم که این رو کفن و دفنش انجام بدیم. چطور آقا؟ میگه هیچی، تمام کرد. میان و خونش رو میان، آره عبدالفرار مرده. خانمش میگن چی شد؟ چطور شد از دنیا رفت؟ میگه که نمیدونم، این دیروز زودتر از معمول برگشت خونه، هر دفعه که میامد یه فصل کتکی من و بچه ها رو میزد و دعوا میکرد و بد اخلاقی میکرد، ولی دیروز که اومد دیدم کلن فرق کرده. اول آمد از من معذرت خواهی کرد، گفت ببخشید شما رو اذیت کردم، بعد شروع کرد با بچه ها بازی کردن، بچه ها بیا بازی کنیم، چیزی هم نمیخورد، هرچه براش آوردیم نخورد، بعد نماز پاشد خوند، بعد مغرب و عشا شد دوباره نماز خوند، همجوری بچه ها خوابیدن این داشت گریه میکرد، اشک میریخت، توبه میکرد، با خدا حرف میزد، این حالش ادامه داشت تا نماز صبح. نماز شب خوند، نماز صبح خوند، نماز صبحشه که خوند دیگه از دنیا رفت. بعد آقای قاضی میگه که این نسبت به حق الله پاک رفت، نسبت به اون چه که از حقوق الهی بود این متحول شد و رفت. به هر حال فرق میکنه چه کسی با چه کسانی. وقتی کسی واکسن زده بعضی تعجب میکنه آقا این پزشک مثلا ماسک هم نداره میاد میره فلان، خب او واکسن زده. وقتی کسی واکسن نزده، واکسینه نیست، اینو بعد میگه آقا شما این فیلم هم حتی نبین، چون ببینی کلن به هم میریزی دیگه، چون بنیه نداری دیگه، مطالعه نکردی، اطلاعات نداری، چرا این شبهات روی عوام تأثیر میگذاره و چرا بهشون میگن که یه حرف فلانی ها رو گوش ندید، برای اینکه این میدونه که دوباره اگه بره حرف اون رو گوش بده باز به اون بر میفته، آمادگی نداره، واکسینه نیست. سیوم، آن که بر تقدیر لزوم تهدید مذکور آیا همین مشروطیت رسمیه که دانستی رکن مقومش دو امر چی بود؟ یکی نه ارکان مشروطیت، یکی قانون اساسی بود، یکی مجلس شورا بود. که دانستی رکن مقومش دو امر و وسیله تهدید منحصر در آن است. تهدید یعنی محدود کردن، کنترل کردن، نظارت کردن، متعین و خالی از محذور است یا نه، یعنی این سوال رو جواب میدیم در فصل سوم. چهارم، در ذکر بعضی از وساوس و مغالطات القائیه و دفع آنها، که همین بحثایی بود که امروز خوندیم در فصل چهارم یکم مفصل تر. پنجم، در بیان شرایط صحت و مشروعیت مداخله مبعوثان ملت در این باب و وظیفه عملیه آنان بر وجه اجمال. خب یه استراحتی 5 دقیقه بفرمایید، بعد میاییم و بحث بعدیمون رو انشالله خدمتون هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.